عرض شد که در صورتی که شیء معلوم باشد برای شخص مثلی بودن یا قیمی بودن او، تکلیف روشن است و در مثلیات مثل می پردازد و در قیمیات قیمت. ولی اگر امر شیء مردد شود بین این که انه مثلیون یا اینکه قیمیون، اینجا چه باید بماند؟ عرض کردیم اقوال مختلف است. آیا مقتضای اصل ادای قیمت است یا اینکه باید قائل به تخییر ضامن بشویم یا قائل به تخییر مالک بشویم یا قائل به احتیاط بشویم در این مقام؟ اقوال مختلفی وجود دارد. یکی این بود که باید در این صورت قیمت بپردازد و دلیل این قائل در حقیقت این بود که مورد بحث از موارد دوران امر بین اقل و اکثر است. قیمت مرتبه متیقنه از اداء ما فی الذمه است، مثل مرتبه بالاتر از قیمت است که در مثل علاوه بر اینکه مالیت شیء برگردانده می شود، خصوصیات شیء هم اون مقداری که مماثل است برگردانده می شود. لذا ما در قدر متیقن متوقف می شویم و می گیم اون مقدار که یقینی است باید برگردانده شود، زائد بر او را شک داریم که آیا رعایتش واجب هست بر مکلف یا نیست، نسبت به او براءت جاری می کنیم. البته این قول مورد اشکال است، زیرا اگر در باب قیمیات قیمت معتبر باشد، این قیمت در حقیقت عبارت است از مالیت که در تمام اشیایی که دارای مالیت و ارزش هستند موجود است. مالیت امرون جاری در همه اشیایی که مال نامیده می شود، هر چیزی که مال است قهرن مالیت دارد، یعنی یک ارزشی درش هست. خب اگر ما قیمت را به معنای مالیت که امر موجود فی جمیع ما یسمی مالن بدانیم، این حرف خوب است که آقا ما نسبت به قیمت یقین داریم، زائد بر قیمت که خصوصیات شیء باشد که در مماثل وجود دارد شک داریم که بر عهده ضامن آمده یا نه براءت جاری میکنیم. ولی اینجوری نیست، چون مراد از قیمت اون مالیت نیست و خصوص مالیت نیست، بلکه مراد از قیمت عبارت است از نقدین، به عبارت فارسی قیمت یعنی پول، نه اون ارزش مالی که در هر چیزی هست. خب شما هر چیزی که مردم بهش پول میدن اون مالیت دارد. اگر مراد از قیمت مالیت باشد، ما بگیم مورد بحث ما از موارد دوران امر بین اقل و اکثر است، اقل متیقن زائد بر اقل مشکوک براءت جاری میکنه. و اما اگر مراد از قیمت نقدین به عنوان پول رایج باشد، درهم و دینار، اینجا نمیتونیم بگیم آقا مورد از موارد دوران امر بین اقل و اکثر است، بلکه تکلیف مکلف در اینجا مردد است بین این که آیا باید قیمت یعنی نقدین بپردازد یا اینکه مثل بپردازد. لذا دوران میشود دوران امر بین متباینین، و در مورد دوران امر بین متباینین دیگه معیار و قاعده احتیاط است، باید احتیاط کرد، نه اینکه اخذ به قدر، چون در باب متباینه قدر متیقنی وجود ندارد. حالا احتیاط در اینجا به چیست؟ آیا به پرداخت مثل است این معنا، یا اینکه نه احتیاط به جمع بین مثل و قیمت است؟ و یک بیان عجیبی از مرحوم شیخ رضوان الله علیه در این مورد نسبت به مسئله احتیاط رسیده است که فردا انشاءالله اگر عمری باشد عرض میکنیم، که واقعا بیان عجیبی است که میفرماین حالا اون فرمایشی که ایشان فرمودن اصلا یک مطلبی است که خیلی مورد نقد بعضی از اکابر از محققین رضوان الله علیهم واقع شده، ولی علیه حال این فرمایش رو فرمودن در رابطه با جایی که به طرف به عنوان متباین باشن در محل بحث ما. حالا اجمالش اینه که می فرماین باید این شخص هم مثل بده هم قیمت، ولی اون گیرنده مالک یکیش می شود، اما این آقا باید هر دو را بپردازد. خب حالا مالکی که می شود اون یکی کدوم یکیست؟ اونی که او اختیار می کند بعد نسبت به غیر اون باید چه بکنن؟ خلاصه به اساس اینکه این مطلب را که دفع هر دو لازم است به یک مطالبی خواه ناخواه ملتزم شدن که از تبعات این بیان هم هست، که اگر این بیان رو نمی فرمودن این تبعات رو نداشت، ولی چون چنین فرمودن باید این مطالب بعدی، حالا فردا انشاءالله اگه اون باشه از خود عبارت ایشان رو بخوانم که ببینیم چی فرمودن. علیه حالین پس همینقدر اجمالاً حالا در بحث متباینه این چه باید بکنیم در محل بحث ما، اون یک مطلب دیگری است که خب بیانات در اینجا مختلف هست و حکم به احتیاطی که در اینجا شده است به هر حال یعنی قائل به احتیاط، قائلین به احتیاط چند جور صحبت کردن. تحقیق در مقام، حالا قبل از این که باز بقیه اقوال را عرض بکنیم، چون بعضی ها قائلن به این که در اینجا مالک مخیر است، بعضی ها قائلن به این که ضامن مخیر است. حالا قول این که مالک مخیر است به چه دلیل را میرسیم؟ اجمال قضیه، اما اینکه ضامن مخیر باشد مدرک این قول این است که مقام را از باب متباینه این دانستن، و چون از این طرف اجماع بر این است که موافقت قطعیه در باب مالیات لازم نیست، لذا پرداخت مثل و قیمت با هم بر این شخص ضامن لازم نیست. یا اینکه نه، اگر بنا باشد هم مثل بدهد مقتبع اولی و قاعده اولیه در مورد بحث اینکه اگر تخییر ضامن قائل شدیم از این باب است که مورد از باب متباینه نه، علل قاعده باید احتیاط بکند هم مثل بدهد هم قیمت بدهد، ولی قاعده لا ضرر در این مقام جلوی پرداخت مثل و قیمت هر دو با هم رو میگیرد. اگر بنا باشد ضامن هم مثل بپردازد هم قیمت، معناش تنه او این میشود که دو بار باید بدل بدهد، چون مثلم بدل تالف است قیمتم بدل تالف است، پس کسی چیزی را از بین ببرد دو بار باید خسارت و غرامت بپردازد، و این برخلاف به هر حال ضرورت فقه هست که دو بار خسارت پرداخت کردن باشد. لذا قاعده لا ضرر جلوی موافقت قطعیه را میگیرد، لذا موافقت احتمالیه کافی است، و موافقت احتمالیه به این است که یا مثل بدهد یا قیمت، و خود آقای مزامن هم مخیر است در انتخاب هر یک. پس در نتیجه مدرک قول به تخییر ضامن یا اجماع قرار میگیرد یا اینکه قاعده لازرر. و اما مدرک قول به این که مالک مخیر است عرض می کنیم، اما قبل از این که ما بخوایم این اقوال چندگانه‌ای که در اینجا شاید چهار قول هست اینها را بررسی بکنیم، به عنوان مقدمه یک مطلبی رو باید عرض بکنیم، بعد ببینیم اینجا چه باید کرد. مقدمتاً عرض می کنیم که آقا در محل بحث ما اولاً باید روشن بشود که مالیت چیست و مراد از قیمت چیست. آیا مراد از قیمت یعنی مالیتی که در همه اموال و کل ما یسمی مالن وجود دارد، این مراد. مراد از قیمت مالیتی که سریان در هر چیزی که مال هست به حمل شایع وجود دارد نیست، تا گفته بشود آقا محل بحث ما که شک داریم شیء از مثل سیاقینی از موارد دوران امر بین اقل و اکثر باشد، چون اساس قول بی این که دوران امر بین اقل و اکثر باشد این است که ما مورد را از موارد شک در این بدانیم که قدر متیقن مالیتی است که امر سار فی جمیع مال یسمی مالا، یا اینکه زائد بر او که علاوه بر ارزش شی و ارزشدار بودن شی خصوصیات اون شی هم باید لحاظ بشود که در مثل خصوصیات لحاظ میشود. لذا به قدر متیقن اکتفا بکنیم، نسبت به زائد براءت جاری بکنیم. اون چه که در مورد مالیت به معنای ارزش گفته می شود فقط همون حیثیت ارزشدار بودن است. بنابراین اگه کسی فرض کن کتاب کسی را از بین برد، به مقدار ارزش اون کتاب هندوانه و خربزه بدهد، عیبی رو نباید داشته باشد. چرا؟ چون فرض این است که نباید اصلا پول بده که. فرض کن به مقدار 100,000 تومان خسارت وارد کرده، به مقدار 100,000 تومان خربزه به طرف بده، به مقدار 100,000 تومان پرتقال مثلا بده، باید طرف قبول کنه، میگه شما این مقدار مالیت ازت از بین بردم، همین مقدار مالیت به تحویل برگردوندم، مال به تحویل دادم. نگه ملزم نیست حتما به این که پول به او بدهد. پس بنابراین یک اشکال این قول که مالی قیمت به معنای مالیت باشد اینه که ملزم نیست شخصا شخص به این که شیء خاصی را بپردازد. هر شیئی که به اون بده، حالا مثلا خب این دست اشخاص، مثلا طرف فروشنده جنسی است، مشتری به اجناسش ندارد، خسارتی که برای وارد کرد بیاد از همون جنس هایی که دیگه مشتری هم ندارد، به مقدار ارزش اون چرا که از بین برده است محاسبه بکنه، بگه آقا همینه، و اونم هیچ حرفی هم نباید داشته باشد. چرا؟ چون به مقدار ارزش اون چی که از مالش از بین رفت همین مقدار مال به او برگردانده شده. این رو هیچ کس قبول میکنه؟ حاضر اولا. و ثانیا اگر قیمت به معنای مالیت که امرون سارن فی جمیع ما هو مالون، اگه به این معنا باشد، قیمیات هم می شود، بنابراین نقود هم می شود جزء مالی اموال. اونم خودش دیگه باره هم، بنابراین نقدم یعنی پولم در واقع چی می شود؟ چی؟ جزء اموال. کسی پول طرف رو بگیرد، به مقدار پول او مالیت اون پول رو برگرداند. خب اینم باز همون عرضی که کردم، پول طرف رو میگیره و اجناسی را که کسی طالب نداره، مشتری نداره، به مقدار پول او به او تحویل میده دیگه، جنسش میفروشه اینجوری دیگه. این حرف هم کسی میتونه ملتزم بشه. لذا بنابراین باید بگیم مراد از قیمت مالیت نیست، بلکه مراد از قیمت همین نقود رایجه هست، پول خلاصه به قول معروف اسکناس، اینو میگن قیمت، نه اون مالیتی که امریست در همه چیزهایی که داره ارزش و بها هست وجود داره. و این که میبینیم در باب قیمیات متعین از پول، خود شاهد است برای این که مراد از قیمت مالیت محضه است، که مالیت محضه در چیزها، اونی که مالیت محضه دارد پول، مالیت محضه دارد، نه مالیت ساریه. پس یک مالیت محضه داریم که عبارت است از نقود، یک مالیت ساریه داریم که همه اشیایی که مال هستن این مالیت ساریه را دارن، و اندازه‌گیری مالیت اشیا به چیز به نقوده. میگن آقا این مثلا 100 میارزد، اونی که 200 میارزد، اونی که کمتر میارزد، اون بیشتر میارزد. لذا اون که مال و محزن و صرفاً عبارت است از پول. پس پول در حقیقت معیار مالیت اشیاء هست، هر چیز یک معیار و میزانی دارد، در برای هر چیزی میزان هست. امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه میزان کفر و ایمان است. هر کس به ایشان ایمان داشته باشد مؤمن هست، هر کس آقا را قبول نداشته باشد کافر هست. دقت کردین؟ معیار و میزان نسبت به امیر المؤمنین سلام الله علیه هست. پس هر چیزی در باب مادیات معیار و میزان و ارزش و وسیله سنجش عبارت است از چی آقا؟ پول. با پول مقایسه میکنن. پس تفاوت بین مثل و قیمت، چون قیمت مراد چی شد آقا؟ نقود دیگه، نقد، اون میشه قیمت. تفاوت بین مثل و قیمت، تفاوت بین ماهیت به شرط شی و ماهیت لا به شرط است. چون نقود عبارت است از مالیت محض با هر قیدی و با هر به هر حال شیء قابل جمع است. لذا هر چیزی رو که شما صحبت میگن آقا میگن چقدر میارزد، میگن آقا 1000 تا میارزد، 2000 تا، 3000 تا، همینجوری با به هر حال پول ملاحظه میکنن و محاسبه میکنن. ماهیت لا به شرط، نه به شرط لا، چون پول، نه پول لا به شرط نیست. نه ببینید، نه اون ماهیت مالیت ساریه اون لا به شرط است به معنایی، ولی پول هم به یک معنا لا به شرط است. جهت لا به شرطی این است که در همه جا بحث پول مطرحه. یعنی شما میگین آقا این چقدر میارزد، ارزه از نظر ارزش لا به شرط است که دیگه در همه جا سر کله پول پیدا میشه دیگه. آقا این منبر چقدر ارزش دارد، این بخاری چقدر ارزش دارد، این صندلی چقدر، همه رو با پول میاره در جواب میده. لا به شرط، حالا ماهیت به شرط شی و ماهیت به شرط لا در حقیقت میشود، همینجور که فرمودین احسن تو، لا به شرط میشود مالیت ساریه. پس نسبت بین قیمت و نسبت بین مثل اقل و اکثر نیست. بله اگر ماهیت مالیت ساریه بگیم اقل و اکثر میشد، ولی قیمت اگر شد به عنوان به اصطلاح نقد، به عنوان نقد، ماهیت به شرط لا نقود است. ماهیت مثل میشود آقا به شرط شی، یعنی همون به اصطلاح مالیت هست مع شیء زائد از مالیت که عبارت است از خصوصیات. نقد عبارت است از چی؟ یعنی اصل مالیت به شرط عدم خصوصیات. چون عدم خصوصیات هست، از این جهت شما وقتی پول اشیاء را در نظر میگیرید نمیتونید بگید ما خصوصیات اشیاء را دادیم. شما وقتی پول به جای شیء بدید، طرف میگه ما پول نمیخوام، من خود شیء را میخوام. دقت کردیم؟ پس نسبت اقل و اکثر نشد، بین ماهیت به شرط لا و ماهیت به شرط شی تباین هست از نظر نسبت، نه اقل و اکثر. کدوم به شرط شیه؟ مثل چیدو به شرط شیه؟ یعنی مالیت هست؟ نه مالی، نه آقا دقت کنیم، مالیت هست، یعنی مالیت مقسم هر دوست. مالیت با لحاظ خصوصیات، یعنی این فرش ارزشی که داره 100 هزار تومان، درست؟ خصوصیاتش چیه؟ اینه که این 100 هزار تومان را در این صورت فرش ما داریم نگاه می‌کنیم، نه 100 هزار تومان را در خصوص در صورت اون بخاری نگاه بکنیم. اونم 100 هزار تومان می‌ارزد، اینم 100 هزار تومان می‌ارزد، مالیتشون 100 هزار تومانه، دقت کردین؟ ولی خصوصیت فرشی غیر از خصوصیت بخاری است. پس این ماهیت یعنی 100 هزار تومنه با خصوصیت فرش بودن، اون 100 هزار تومنه با خصوصیت بخاری بودن، این میشه به شرط شی. به شرط لا یعنی شما اون 100 هزار تومن رو در نظر بگیرید، دیگه کاری به این عنوانی که فرش است کار نگیرید، کاری به عنوانی که بخاری است نگیرید، خب بین اونجایی که ما به 100 هزار تومان نگاه کنیم بدون خصوصیات و اونجایی که به 100 هزار تومان نگاه کنیم با این خصوصیات تفاوت نیست. گوشفند قیمیه دیگه نیست؟ قیمیه دیگه، از قیمیات. حالا اگر ما تردید کردیم که گوشفندهایی در این به هر حال وسایل جدید که میان انجام میده اینا جز قیمیات هست یا مثلا، چون با این تغییر ژنی که به اصطلاح میدن یک نواق میبینید صد گوشفند کاملا شکل همه، شبیه تولیداتی که از کارخانه میاد، حتی در رنگ و همه خصوصیات تنظیم میکنن جوری که اصلا 100 تا گوسفند یک نواخت به یک جور در بیاد. خب نه، ما این شک میکنیم چون اصل گوسفند جز قیمیاته. حالا این گوسفندی اینجوری جز قیمیات هست یا از مثلیاته؟ این شک میکنیم، اینجوری ما خواستیم مثال اینی بزنیم. حالا اگر شک کردیم اینجا ما باید به اصطلاح به مالیت بدون خصوصیت نگاه کنیم یا مالیت با خصوصیت؟ اگر خصوصیات را ضامن باشد باید مثل بدهد، اگر خصوصیات را ضامن نباشد باید قیمت بدهد، چون با خصوصیت و بی خصوصیت قسیم یک دیگرند، چون اقسام قسیم یک دیگرند دیگه، ماهیت به شرط شی قسیم ماهیت به شرط لا هست، دقت داریم؟ اگر قسیم شد میشود نسبت متباینه، دیگه بحث اقل و اکثر نیست. این آقا دو امری که اینا مباینه یک دیگرن بر ذمه این آقا آمده، نمیدونه کدومش از علت تعیین، یکی از این دو تاست. خب علل قاعده به پرداخت احد المتباینین یقین به فراغ ذمه برای او حاصل نمیشود، جمع بین هر دو که کرد یقین به فراغ دارد، لذا مقتضای احتیاط که جمع بین دو طرف است اینه که باید هم مثل بدهد و هم قیمت. لذا مرحوم شیخ رضوان الله علیه میفرمایند ما باشیم و قاعده این که اشتغال یقینی فراغ یقینی میطلبد و موردم از باب متباینه شد و قائل به احتیاط شدیم، به این معنایی که عرض کردم باید هم مثل این آقا بپردازد هم قیمت تا یقین کند به فراغ ذمه. اما ما اون کسی که به اصطلاح مضمون له است، آیا اون مالک هر دو میشود؟ یقینا مالک هر دو نیست، دقت دارین؟ چون اون مالک یکی از این دو تاست. اگر بحث واقع بدل تالف مثل باشد او فقط مالک مثل شده، اگر بدل تالف قیمت باشد او مالک قیمت شده است. حالا اینجا بحثی که اصلا قیمت مرتبه متأخر از مثل است و در اینجایی که مورد تردید واقع شد اگر امکان دارد مثل بدهد و اگر نشد قیمت بدهد، اون یک حرف دیگری است که اصل این حرف که اصل در اشیا این است که مثل داده بشود و پرداخت قیمت به خاطر اعواض مثل هست و نایابی و تسهیلاً لزامن نوبت به قیمت میرسد، باید ببینید چقدر این حرف صحیح هست. فلذا گفته میشود قاعده در باب متباینه این احتیاط است، براءت نیست. و احتیاط به چیست؟ بعضی ها گفتن احتیاط به ادای مثل است، چون با ادای مثل قیمت هم داده شده است، ولی قیمت به معنای مالیت داده شده، ولی قیمت به معنای نقد داده نشده. ها این حرف است، لذا این حرف نمیتونیم ما اینجا راحت بپذیریم بگیم آخه در مکاسب که میخوانید همین مطلب هست، میگه به ادای مثل در حقیقت مالیت هم برگردانده شده. اینجا باید بگیم و فیه نظر، چرا؟ برای خاطر این که مالیت به معنای مالیت ساریه بله برگردانده شده است، ولی مالیت به معنای نقدین که یعنی درهم و دینار که پرداخت نشده است و ما نمیدانیم در اینجا کدوم یکی، و عرض کردیم قیمت به معنای نقدین مباین است با مثل، نه اینکه قدر متیقن باشد نسبت به مثل. پس که تا شما بگید آقا اگر مثل بدهد مالیت رو داده، یه شی زائدی هم داده است، نمیتونیم این حرف رو بزنیم. لذا احتیاط به پرداخت هر دو است، احتیاط به پرداخت مثل نیست که ما که در نظر بدوی به ذهن میرسد و مرحوم شیخ هم در مکاسب همینجور فرمودن که احتیاط به پرداخت مثل است. احتیاط به پرداخت مثل و نقد که عبارت از درهم و دینار با هم است، یعنی هم پول بده و هم چی آقا؟ مثل بدهد تا یقین کند بر ذمه او. حالا اینجا اجماع آمده است برای اینکه آقا دوتاییش روز مالک نمی شود، یا بگیم قاعده لازرر است که این آقا بخواد هر دو از ملکش خارج شود. بعد در اینجا این بحث رو مرحوم عاشق می فرماید که وقتی هر دو رو می دهد یکی از ملکش خارج شده، هر دو خارج نشده است. درسته این آقا باید هر دو رو بپردازد، اما اون چه که خارج از ملکش شده است همونیست که به عنوان بدل است. خب انتخاب بدل با کیست؟ آیا با خود ضامن است؟ از طرف ما گفتیم ضامن باید هر دو رو بپردازد، یا انتخاب اون اینجا لذا بعضی گفتن آقا مساعی خود ایشان رو میفهمه، یا قرعه بکنه بزنن یا از طریق مصالحه. خب این حل مشکله هست در مقام عمل، اما از نظر نظر چه باید گفت؟ این یه وقت ما بخواهم مشکل رو حل کنیم میگه مصالحه کنن با هم، یا قرعه نهایت هم بزنیم در تعیین این که کدوم یکی به هر حال چی هست. ولی اگر این را نخواستیم بگیم، میگیم از نظر علمی مسئله چی میشود؟ در مقام عمل بره، یا مصالحه کنن یا قرعه بزنن، یا بگیم مخیر از مالک یا مخیر از ضامن، یه جوری قضیه رو حل میکنه. ولی وقتی که این شخص باید احتیاط بکند و احتیاط در باب متباینه این به جمع بین دو طرف هست و لحاظ اون، اینجا نمیتونیم اینجا فورا بگیم که آقا اینجا قرعه بزنن یا بیا مصالحه کنن. میگه آقا تکلیف چیه؟ مقتضای ادله چیست؟ هر دو ملک اون آقا میشود خلاف ضرورت است و خلاف اجماع. هیچ کدوم ملکش نشود معناش این است که چیزی از بر عهده این آقا گذاشته نشده است. یکی لاعلت تعیین که وجود خارجی ندارد، یکی معین که باز بر میگردد خلاف احتیاط میشود، یکی باشد این خلاف احتیاط میشود. چه باید کرد؟ انشاءالله فردا.